از رادیو فردا شنیدید.
مرگ الکسی ناوالنی، مهمترین فعال سیاسی مخالف ولادیمیر پوتین در زندان، جو بایدن رئیس جمهوری روسیه را مسئول دانست. معاون فرمانده سنتکام حضور فیزیکی اعضای سپاه در یمن برای کمک به حوثی‌ها را تایید کرد.
از سال 2014 که جنگ داخلی یمن شروع شد، سپاه پاسداران با تمام توانش حضور داشت.
و حج عمره امسال برای ایرانی‌ها به شکل رسمی لغو شد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر همراه مجله نیمه شب رادیو فردا بمانید. مرگ بحث برانگیز الکسی ناوالنی، مشهورترین چهره اپوزیسیون روسیه در زندان، موجی از واکنش‌ها را در جهان برانگیخته و نوک تیز پیکان انتقاد و خشم را به سوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نشانه رفته. بیشتر از بنیامین صدر بشنوید.
نخستین روز نشست امنیتی مونیخ در حالی برگزار شد که این نشست تحت تأثیر مستقیم خبر مرگ بحث برانگیز الکسی ناوالنی، مشهورترین مخالف ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه قرار داشت. الکسی ناوالنی رهبر 47 ساله اپوزیسیون روسیه و مخالف سرشناس ولادیمیر پوتین جمعه 27 بهمن 1402 در زندان به طور بحث برانگیزی درگذشت. یولیا ناوالنی همسر الکسی ناوالنی که از اعضای شرکت کننده اپوزیسیون و غیر دولتی روسیه در نشست مونیخ است، در نخستین واکنش به خبر مرگ مشکوک همسرش گفت که پوتین برای آنچه بر سر روسیه من و همسرم آورده مسئول است.
اگر این درست باشه، میخوام پوتین و تمام اطرافیانش، دوستان و دولتش بدونن که اونها بابت کاری که با کشور ما، با خانواده من و با همسرم کردن پاسخگو خواهند شد و اون روز خیلی زود فرا خواهد رسید.
نشست امنیتی مونیخ امسال با حضور مقام‌ها و کارشناس‌های امنیتی جهان از 27 تا 29 بهمن در شهر مونیخ در حال برگزاری است. در همین حال آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، خواستار تحقیقات جامع، شفاف و معتبر درباره مرگ الکسی ناوالنی شده است. یستروسل، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل هم گفته بود که اگر کسی هنگام حبس از سوی دولت جانش را از دست دهد، فرض بر این است که دولت مسئول مرگ اوست. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در واکنش به خبر الکسی ناوالنی عصر جمعه گفت:
اشتباه نکنید. پوتین مسئول مرگ ناوالنی است. پوتین مسئول است.
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، در واکنش به خبر مرگ آقای ناوالنی گفت: اگر گزارش‌ها درباره مرگ الکسی ناوالنی درست باشد، تأکیدی بر ضعف و فساد در قلب نظامی است که پوتین ساخته. ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا، هم خبر درگذشت الکسی ناوالنی را هولناک توصیف کرد و گفت که او بی‌باک‌ترین مدافع دموکراسی در روسیه بود. دیوید کامرون، وزیر امور خارجه بریتانیا، نیز در شبکه ایکس نوشت: الکسی ناوالنی شجاعانه با فساد مبارزه کرد. روسیه پوتین اتهام‌های جعلی به او زد، او را مسموم کرد و او را به یک تبعیدگاه دورافتاده زندانیان فرستاد. او اکنون به طور غم‌انگیزی درگذشته. به گفته آقای کامرون، حالا پوتین است که باید پاسخگو باشد. در یکی از نخستین واکنش‌های رسمی اما، اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان، جمعه تأکید کرد که الکسی ناوالنی با جانش بهای شجاعتش را پرداخت. رئیس پارلمان اروپا و رئیس کمیسیون اروپا هم به خبر مرگ مشهورترین چهره مخالف ولادیمیر پوتین واکنش نشان دادند و روبرتا متسولا، رئیس پارلمان اروپا، گفت که جهان مبارزی شجاع را از دست داد. اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، هم اعلام کرد که پوتین از چیزی جز مخالفت مردمش نمی هراسد. به گفته او باید در مبارزه برای محافظت از آزادی و امنیت کسانی که جرأت ایستادگی مقابل استبداد را دارند متحد بود. وزارت خارجه روسیه اما در پاسخ به این انتقادها از مسکو و حکومت ولادیمیر پوتین اعلام کرد که آمریکا قبل از متهم کردن مسکو باید منتظر نتایج پزشکی قانونی باشد. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه هم به واکنش فوری سران کشورهای ناتو به خبر مرگ الکسی ناوالنی اشاره کرد و گفت که این واکنش‌ها در قالب اتهام مستقیم علیه روسیه گویای همه چیز است. مسئولان نشست امنیتی مونیخ امسال هم همچون سال گذشته از دعوت مقام‌های روسیه به دلیل تهاجم نظامی روسیه به اوکراین برای شرکت در این گردهمایی مهم خودداری کردند.
مرگ الکسی ناوالنی نه تنها واکنش‌های بین‌المللی رو به همراه داشته که تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشون میده دهاتن در شهرهای مسکو و سن پترزبورگ به خیابان‌ها اومدن تا به او ادای احترام کنن. خبرگزاری فرانسه خبر داده که این افراد صف بستن تا با قرار دادن گل در محل‌های موقت برای یادبود قربانیان سرکوب سیاسی همبستگی خودشون رو با خبر درگذشت این فعال سیاسی در روسیه نشون بدن. مقام‌های روسیه اما گفتن از فراخوان در اینترنت برای گردهمایی در مرکز مسکو مطلع شدن و به مردم هشدار دادن تجمع نکنند.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیم شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
مقام‌های بهداشت غزه می‌گویند در پی حمله ارتش اسرائیل 4 تن در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان ناصر پس از قطع اکسیژن جان خود را از دست دادند. این بیمارستان بزرگترین بیمارستان غزه در جنوب است. روز گذشته در پی حمله ارتش اسرائیل به این بیمارستان 1 تن کشته و تعدادی هم زخمی شدند. ارتش اسرائیل گفته این یک عملیات محدود برای جستجوی بقیه افرادی است که توسط حماس به گروگان گرفته شدند. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
روز پنج شنبه 26 بهمن و صدای شلیک ممتد نیروهای ارتش اسرائیل در حمله به بیمارستان ناصر در خان یونس در جنوب غزه. تصاویر منتشر شده در خبرگزاری ها از وحشت بیماران و کادر درمانی حکایت دارند. رئیس این بیمارستان وضعیت آن را فاجعه بار خوانده. دکتر ناهید ابوتیما گفته چندین بیمار در بخش مراقبت های ویژه در وضعیتی خطرناک قرار دارند. روز جمعه هم به گفته مقام‌های بهداشت غزه 4 نفر از بیماران به خاطر قطع اکسیژن جانشان را از دست دادند. ارتش اسرائیل می‌گوید اطلاعات معتبری در اختیار دارد که گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته شده است، تعدادی از گروگان‌ها را در بیمارستان ناصر نگه داشته و ممکن است اجساد آنها همچنان در آنجا باشد. در همین حال فشارهای بین المللی فزاینده برای توقف حمله برنامه ریزی شده زمینی اسرائیل به رفح افزایش یافته. جان کربی سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید روز گذشته از نگرانی آمریکا در مورد جان غیر نظامیان در رفح گفت.
فقط میتونم به شما بگم که ما معتقدیم در شرایط کنونی بدون برنامه معتبر، همونطور که رئیس جمهوری گفت، به خاطر بیش از 1 میلیون فلسطینی که در رفح هستند، باید مطمئن بشید که اونها جای امنی داشته باشند که در معرض آسیب نباشند. بدون چنین طرح معتبری، عملیات بزرگ در رفح یک فاجعه خواهد بود.
ارتش اسرائیل میگوید که میخواهد اعضای گروه افراطی حماس را از مخفیگاه‌های رفح بیرون براند و گروگان‌های اسرائیلی حمله 7 اکتبر گروه افراطی حماس را آزاد کند. ارتش اسرائیل البته جزئیاتی از طرح پیشنهادی برای تخلیه غیر نظامیان ارائه نکرده. پیشتر رهبران کانادا، استرالیا و نیوزیلند در بیانیه‌ای به اسرائیل در مورد حمله به رفح هشدار دادند و آن را فاجعه بار و ویران کننده خواندند. این رهبران خواستار آتش‌بس فوری در غزه شدند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
معاون فرمانده ستاد مرکزی ایالات متحده سنتکام در گفتگو با شبکه CBS از حضور فیزیکی اعضای سپاه پاسداران در یمن برای دادن مشاوره و کمک به نیروهای شبه نظامی حوثی خبر داده. اول بهمن ماه هم خبرگزاری رویترز به نقل از چند منبع منطقه‌ای و ایرانی از حضور مشترک فرماندهان سپاه پاسداران و حزب الله لبنان در یمن و کمک و هدایت عملیات شیعیان حوثی در دریای سرخ خبر داده بود. گفتگوی داشتم با علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه مقیم آلمان، و از فعالیت‌های سپاه در یمن پرسیدم.
از سال 2014 که جنگ داخلی یمن شروع شد، سپاه پاسداران با تمام توانش اونجا حضور داشت. به خاطر اینکه نه تنها مسئله یمن بود، بلکه در اوج رقابت ایران و عربستان سعودی بودیم. به همین علت انواع موشک‌ها، پهپادها، راکت‌ها رو برای اینها فرستادن. الان لیستی جلوی من هست که یکی از مؤسسات تحقیقی بسیار معتبر آلمان تهیه کرده و صحبت از این میکنه که از 2014 تمام اسلحه‌هایی که از راه دور کنترل میشده و در جنگ داخلی یمن در این طول سالها به کار برده میشه همه از ایران بوده، از اسکاد ذوالفقار، برقان، توسکا، قاهر و غیره. همه اینا رو دونه دونه نام برده که اینها چجوری به کار برده میشده در جنگ داخلی یمن علیه گروه‌های درونی یمن و تا حدودی هم علیه عربستان سعودی و امارات متحده عربی. کسانی رو هم که این اسلحه ها رو استخدام میکنن بخششون در ایران تعلیم پیدا کردن. چندی قبل وال استریت ژورنال مطلبی رو منتشر کرد که در دریای خزر در نوشهر گویا جایی هست که نیروهای ملوانی بوسی ها رو اونجا تعلیم میدن. بنابراین برنامه ریزی ایران برای پشتیبانی از حوثی ها دراز مدت هست.
آقای سعدزاده، اشاره کردین که از سال 2014 از سپاه پاسداران در یمن حضور داشته و اسلحه بهشون میداده. 10 سال در حقیقت گذشته، چرا هیچ اقدام بازدارنده ای صورت نگرفت علیه جمهوری اسلامی؟
برای اینکه جنگ یمن یک جنگ پیچیده‌ای بود. حتی بایدن در مبارزات انتخاباتیش از عربستان سعودی با لحن بسیار بدی انتقاد کرد، حوثی‌ها رو از لیست ترور خارج کرد، سعودی‌ها رو مسئول این جنگ شناخت، به بار دیگر از اون خواست که این جنگ رو تمام بکنن. در حقیقت جنگی بود که این 10 سال بسیار بسیار قابل بحث بود در سطح بین‌المللی که بالاخره مقصر اصلی این جنگ کیه و کی چه اسلحه هایی به کار میوره و در اثر حملات هوایی عربستان سعودی به یمن فعالیت هایی که ایران در اونجا میکرد زمینی و راهبردی اینها از نظر دور ماند و مسئله متوجه خود حوثی ها عربستان سعودی و تلفاتی که جنگ حوثی ها به عربستان سعودی به وجود می آورد. به همین علت آمریکا و کشورهای غربی کمتر پرداختند به فعالیت های ایران در یمن. الان که صحنه یمن عوض شده، نوعی آتش بس بین عربستان سعودی و حوثی ها به وجود اومده و حوثی ها هم نشون دادن که در خدمت چی هستند و دارن چی کار میکنن و کی هستند. الان خبرها رفته رفته که از کم مطلع بودن بقیه یمن داره کم کم آشکار میشه.
الان در این شرایط کنونی آقای سعدزاده فکر میکنید که کمک ها و حضور سپاه در یمن چه پیامدهایی برای جمهوری اسلامی میتونه داشته باشه؟
فعلا که پیامدهای زیادی نداره چون تصمیم سیاسی در واشنگتن گرفته نشده. امروز هم معاون فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی در خاورمیانه اعلام کرد که ما منتظر تصمیم سیاسی از واشنگتن هستیم یا اینکه وابسته هستیم به تصمیم سیاسی در واشنگتن. و تصمیم سیاسی هم در واشنگتن حالا بحث جداگانه‌ای می‌طلبه بسیار مفصل، این است که فعلا وارد جنگ مفصل با ایران نشه و سعی کنه که با حملات به پایگاه‌های حوثی‌ها در یمن و فرستادن نیرو به دریای سرخ برای جلوگیری از حمله اونها به کشتی‌ها، احتمالاً توقیف کشتی‌های اصلی که از ایران برای حوثی‌ها میاد به اینا بس کنه. ولی در این حال تهدیدم کرده که اگر دامنی این بالا بگیره خود ایران رو هم مورد حمله قرار خواهیم داد. ولی به دلایل استراتژیک آمریکا فعلا تصمیم نداره یک جبهه بزرگتری باز کنه در خاورمیانه، چون جبهه نتانیاهو علیه حماس کافی هست. به همین علت نیروهای آمریکایی به منطقه آمدن برای اینکه نگذارن که جبهه جدیدی در جنگ باز بشه که علیه ایران، که در مورد حزب الله و لبنان. این تجدار و مریضی که شما در آمریکا میبینید ناشی از این تصمیم راهبردی آمریکا هست.
علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه مقیم آلمان، از فعالیت‌های سپاه در یمن گفت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بنابر اعلام سازمان حج و زیارت، حج عمره 1402 به علت عدم صدور مجوز ورود هواپیماهای ایران به عربستان لغو شده و وجوه ثبت نام کنندگان به اونها بازگردونده میشه. بیشتر بشنویم از نسرین افشار.
برای نهمین سال متوالی ایرانیان نمی توانند به سفر حج عمره بروند. دلیل آن عدم صدور مجوز ورود هواپیماهای ایران به عربستان و طولانی شدن این روند عنوان شده. نزدیک به 2 ماه پیش، عباس حسینی، رئیس سازمان حج زیارت، از امضای تفاهم نامه و قراردادهای مربوطه با مسئولان حج عربستان خبر داده بود.
مقدمات تشرف زائرین به عمره مفرده بعد از 9 سال وقفه انشالله روز 28 آذر ماه رقم خواهد خورد.
حج عمره اما در آذر ماه کنسل و به دی و بهمن ماه 1402 موکول شد. دلیلش را هم در برنامه تلویزیونی این چنین توضیح دادند.
اعزام زائران ایرانی به عمره به تعویق افتاد. اعلام کردن به این دلیل که یه مقدار ظاهراً از زمان اعلام تا زمان اعزام فاصله کمی بوده، درخواست‌های کمی آمده و به همین دلیل کاروان‌ها تکمیل نشدن. این سفرها آغازش به 13 دی ماه موکول شده.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم دلیل لغو سفر زائران را اختلاف فنی میان دو سازمان شرکت هواپیمایی اعلام کرد. حدود 1 ماه بعد اما سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در جواب گفت تا کنون اعلام رسمی و یا غیر رسمی از سوی سازمان هواپیمایی کشوری عربستان دال بر وجود اختلافات فنی واصل نشده است. پیش از این عباس حسینی، رئیس سازمان حج و زیارت، در مورد هزینه های این سفر چنین گفته بود.
انشاءالله فردا ساعت 11 صبح ثبت نام از متقاضیانی که در سال 1387 نزد شعب بانک ملت و ملی ودیعه گذاری کردن به سامانه عمره مراجعه میکنن.
به گفته رسانه‌های داخل برای این سفر ملغا شده در بازه زمانی کوتاه 160 میلیارد تومان توسط زائران عمره به حساب بانک‌های ملت و ملی واریز شد. سازمان حج و زیارت هم گفته است هزینه‌های واریزی زائران برای سفر عمره عیناً پرداخت می‌شود، اما برای این مدت که این پول در بانک سپرده شده است سودی به مردم تعلق نمی‌گیرد. این در حالی است که سود سپرده در بانک‌ها سالانه حداقل 20% است. یکی از متقاضیان عمره به خبرگزاری انتخاب گفته که سپرده 40 میلیون تومانی برای 2 ماه حداقل 150 هزار تومان سود بانکی دارد که این سود برای 15 هزار متقاضی میلیون ها تومان می شود. سود این پول ها را چه کسی می گیرد؟ از سوی دیگر معاون سازمان حج گفته است این سازمان امکان دسترسی به این پول ها را ندارد. عدم پرداخت سود به زائران در حالی که مردم در شرایط بد اقتصادی با سختی این پول را برای این سفر مهیا کرده بودند، حتی باعث اعتراض کارشناسان حوزه زیارتی هم شده. آنها میگویند باید در زمان برقراری عمره حداقل این بانک‌ها به زائران تسهیلات کم بهره بدهند. در این میان ریاض هنوز علت خودداری از صدور مجوز به پروازهای ایرانی را تاکنون اعلام نکرده است. با اینکه عادی سازی روابط ایران و عربستان از اسفند 1401 پس از 7 سال وقفه به دنبال حمله حامیان تندروی جمهوری اسلامی به سفارت و کنسولگری این کشور در تهران و مشهد با میانجیگری چین و با پیش شرط‌هایی از طرف عربستان سعودی صورت گرفت، اما هنوز چالش‌های متعددی در مسیر عادی سازی کامل روابط وجود دارد.
گزارشی شنیدید از نسرین افشار از لغو رسمی حج عمره. با آغاز 74مین دوره جشنواره فیلم برلین روز جمعه، نشست رسانه‌ای تنها فیلم ایرانی شرکت کننده در بخش مسابقه این دوره برگزار شد. فیلم کیک محبوب من ساخته مریم مقدم و بهداشت صنایعی ها. این دو کارگردان اجازه خروج از ایران رو ندارن، ولی لیلی فرهادپور که بدون حجاب اجباری در این فیلم بازی کرده پیام اونها رو برای رسانه‌ها قرائت کرده. بابک غفوری آذر، خبرنگار رادیو فردا، در محل برگزاری جشنواره در گفتگو با مهدی طاهباز درباره نشست رسانه‌ای فیلم کیک محبوب من توضیح میده.
نشست شلوغی بود و نشست پر احساسی میتونم بگم. بارها صحبت‌های دو بازیگر اصلی فیلم که محبوب من لیلی فرهادپور و اسماعیل مهرابی که با نمایندگی از عوامل فیلم در نشست حضور داشتن قطع شد با تشویق‌های نمایندگان رسانه‌های عمومی، که اتفاق تقریبا کم سابقه ای هست که خبرنگاران به گفته‌های عوامل چنین واکنش‌هایی نشون بدن. عمده اون هم به اظهارات و شرایطی برمیگشت که خود فیلم و همینطور عواملش درگیر هستن، با توجه به اینکه با فیلمی روبرو هستیم که قوانین سانسور جمهوری اسلامی رو رعایت نکرده. عمده پرسش ها هم درباره همین موضوع بود، اینکه ما بعد از مدت ها داریم فیلمی میبینیم که بازیگر زنش حجاب اجباری نداره، تماس فیزیکی بین بازیگران زن و مرد هست، رقص میبینیم در فیلم، استفاده از مشروبات الکلی میبینیم و همه اینها تصویر تازه‌ای هست. پرسش ها هم معطوف به این موضوع بود. خود دو کارگردان فیلم در آغاز نشست بیانیه‌ای و از سوی خانم فرهادپور در واقع از راه دور خوندن، که هر دو این فیلمساز به شرایطی که سینمای ایران، فیلمسازان ایرانی درگیرش هستند، برای اون چیزی که ارائه تصویر واقعی از زندگی نامیدن تلاش میکنن که در ساختشون به اون برسن. در همین بیانیه گفته شد که سالها سینماگران ایرانی با قوانین دست و پاگیر مشغول فیلمسازی هستند، خطوط قرمزی که رد کردن اونها میتونه توقیف و ممنوع‌کاری‌های طولانی و پرونده‌های پیچیده رو براشون به همراه داشته باشه. و بعد گفتن که ما تصمیم گرفتیم که تبعات رد کردن این خطوط قرمز رو بپذیریم و فیلمی بسازیم که واقعیت روزمره زندگی زنان طبقه متوسط ایران رو بیان بکنه، روایتی که برخلاف به نوشته اونها تصویر رایج از زن ایرانی و شبیه به قصه زندگی بسیاری از مردم تنهای این کره خاکی. در انتهای بیانیه هم به این دو فیلمساز نمایش فیلمشون رو تقدیم کردن به زنان به گفته اونها با شرف و آزاده این سرزمین که همواره در صفحه اول همه تحولات اجتماعی بودن و هستن. من در همین نشست هم پرسشی کردم از خانم فرهادپور به عنوان بازیگر فیلم، از اینکه احساسش چه بوده که در فیلمی بازی میکنه که بدون رعایت این محدودیت هاست. پاسخی که خانم فرهادپور به پرسش من داد الان میتونیم صداشو بشنویم.
من نویسندم در مرحله اول، وقتی که من یک شخصیتی حق خلق میکنم، خب دلم میخواد این شخصیت واقعی باشه. وقتی در سینما به من یک شخصیتی پیشنهاد میشه که بازی کنم، میخوام همون قدر واقعی باشه که وقتی من می‌نویسمش، و یه شخصیت واقعی با حجاب نمیخوابه، حتی اگر حجاب رو قبول داشته باشه با حجاب فرق نمیخوابه. این کارها باعث میشه تو سینمای ایران که شخصیت ها واقعی نباشن. به نظر من مهمترین مسئله برای من این بود که این تعریفی داری شخصیت واقعی رو نمیخوابه. فکر میکنم این همیشه و همه جا یک دلیل قابل دفاعیه.
خب لیلی فرهادپور بود، بازیگر فیلم کیک محبوب من، که امروز در جشنواره فیلم برلین در بخش مسابقه نمایش داده شد و نشست رسانه‌ای این فیلم هم بدون حضور دو کارگردانش که با حکم ممنوعیت خروج از ایران مواجه هستند برگزار شد. بابک، راجع به خود فیلم هم کوتاه برامون توضیح میدی و اینکه دو سازندش در بیانیه‌شون چند بار تاکید کردن بر عبور از خط قرمزها؟
درسته، میتونیم بگیم این جدیترین و مهمترین فیلمی هست که در روند قدرت گرفته دو سه سال اخیر سینمای ایران، که به تناوب داریم میبینیم فیلمهایی در جشنواره‌های جهانی در ماه‌های گذشته به نمایش در میاد که سانسور جمهوری اسلامی رعایت نمی‌کنه، این فیلم رو میتونیم مهمترین فیلمش بدونیم با توجه به سابقه سازندگانش، پرداخت فیلم که میتونیم بگیم که با بودجه بیشتر و تأمل بیشتری ساخته شده و امکانات بیشتری در اختیار سازندگان بوده. به همین دلایل با فیلم مهمی روبرو هستیم، فیلمی که احتمالاً در سالهای آینده به عنوان یکی از نقاط عطف سینما ایران ساخت و نمایش این فیلم محسوب خواهد شد. اینجا صحبت از زنان میانسال در آستانه کهنسالی است که هیچ وقت نتونستن خواسته های خودشون رو بیان بکنن، شکلی که میخوان زندگی بکنن، و اینجا در واقع فیلمی داریم میبینیم که برای اولین بار داره بیان مهم این خواسته ها و مقاومت و رسیدن به این خواسته ها بیان میشه و به نظر هم میرسه که فیلم پرشانسی باشه برای دریافت دست کم یکی از جوایز جشنواره فیلم برلین.
با صحبت‌های بابک غفوری آذر همکارم از آغاز 74مین دوره جشنواره فیلم برلین به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما هستید و خواهید بود. ما بهترین شنونده نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112 یکی از راه ارتباطی با ماست. من رایا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. و ما نام